رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، به نشر جنبستی مجله خبری بامداد جمعه 12 سپتامبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبانی گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من کیومرسیاتو مجری صحبت امروز در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 8 روز است و حالا برنامه رو با نگاهی به مهمترین خبرهای تا این ساعت منطقه و جهان آغاز میکنیم.
در روز یادبود قربانی های حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 داوطلب های کرسی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جان مککین و باراک اوباما همچون نشانی وحدت ملی یک جای از مکانی تخریب شده مرکز جهانی تجارت زیارت کردند. مککین جمهوری خواه و اوباما دموکرات با ساختار خاموش کنندگان، افسران پلیس و دیگر اشتراکچیان رفع حمله های تروریستان واخوردند. روز پنجشنبه اکثر ساکنان ایالات متحده آمریکا به یاد نزدیک به 3000 قربانی حمله های 11 سپتامبر سال 2001 دقیقه خاموشی را روایت نمودند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش در این باره میگوید:
بعد از 11 سپتامبر ارتش ما علیه تروریست ها بیرون از مرزهای کشور وارد نبرد شد. همین طور ما مجبور نیستیم با تروریست ها در خاک خود روبرو شویم. با شرافت آن مرد و زن های شجاع که تمام کوشش هایشان را برای تأمین امنیت ما به خرج می دهند، در طول 2557 روز بعد از فاجعه یکان حمله دیگر در خاک ما به وقوع نپیوست.
تروریستان مربوط با شبکه القاعده مسئول حمله های 11 سپتامبر سال 2001 به شمار می روند. آنها با 4 هواپیمای ربوده شده بالای شهرهای نیویورک و واشنگتن حمله کردند. یکی از هواپیماها در نزدیکی شهر شانکسویل ایالت پنسیلوانیا به زمین برخورد.
مقامات امنیتی پاکستان میگویند روز پنجشنبه به اثر برخوردهای مسلحانه در نزدیکی مرز این کشور با افغانستان نزدیک به 100 جنگجوی کشته شدند. یک منصبدار که نخست نامش آشکار شود ابراز داشته است که برخورد در منطقه بجاور به وقوع پیوست و اکثر کشته شدگان خارجی هستند. طبق گزارش ها در برخورد دو سرباز حکومتی نیز هلاک شدند. افزایش آشوب‌ها در افغانستان فشار بالای پاکستان را بیشتر نمود. به خصوص آمریکا و افغانستان طلب دارند که پاکستان به رفت آمدی بین مرزی جنگجویان خاتمه بخشد.
شنوندگان ارجمند، چند لحظه پیش خبر رسید که در برخوردهای شرق افغانستان دو سرباز آمریکایی به قتل رسیدند. به قول مقامات نظامی ایالات متحده آمریکا یکی از سربازان هنگام حمله به پایگاه هلاک شد و دیگری در برخورد. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته است که همین طریق سر از آغاز سال تا امروز در افغانستان 113 نظامی ایالات متحده آمریکا به هلاکت رسیدند. و در همین حال سخنگوی ناتو میگوید که نیروهای پیمان در استراتژی نوی از طرف ایالات متحده آمریکا پیشنهاد شده شریک نیستند و ناتو از قلمرو افغانستان بالای جنگجویان مستقر در پاکستان حمله نخواهد کرد. جیمز اپاسوره میگوید هواپیماهای ناتو به قلمرو پاکستان حمله نخواهند کرد. سخنگوی ناتو افزود که مسئله مذکور در بین کشورهای عضو پیمان بحث خواهد شد. 18-19 سپتامبر در لندن ملاقات غیررسمی وزیران مدافعی کشورهای عضو پیمان ناتو دایر می شود.
فرمانده فلوت چهارمی نیروهای بحری آمریکا میگوید که واحدهای زیر فرمان او حرکت دو هواپیمای استراتژی بمب افکنی روسیه را که اخیراً در ونزوئلا فرود نمودند مراقبت خواهند کرد. در عین زمان آدمیرال جوزف کرنان با خبرنگاری اسوسییتد پرس گفت است که هواپیماهای روسی به آمریکا تهدید جدی ندارند. با گفته این فرمانده ورود هواپیماهای تو 160 روسیه برنامه تمرینات آنها را تغییر نمی‌دهد. همچنان او یادآور شد که روسیه و ونزوئلا تصمیم گرفتند ماه نوامبر در بحر کریب تمرین مشترک راه اندازی نمایند که آن هم به برنامه های نظامیان آمریکا تغییر وارد نمی سازد. نیروهای هوایی روسیه اطلاع دادند که هواپیماهای آزمی ونزوئلا سلاح نداشتند. فرود هواپیماهای تو 160 روسیه در ونزوئلا اولین جایگیرشوی نیروها در نیمکره غربی از زمان ختم جنگ سرد است.
سروزیر اسرائیل اهود اولمرت اظهار نمود که ماه روان بعد انتخاب رهبری نوی حزبش او فوراً به استعفا می رود. اولمرت با فساد متهم می شود. در ماه ایول سروزیر اسرائیل گفته بود که ماه سپتامبر بعد انتخاب رهبری نوی حزب حاکم کدیمه او از منصب برکنار می شود. با پخش اظهارات روز پنجشنبه اولمرت می خواهد ثابت کند که او واقعاً به استعفا خواهد رفت.
فوقاً تغییر استراتژی.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و اکنون یک نگاه به سرخط چند مطلب مهمی نیمه اولی برنامه.
در نیویورک مراسم یادبود قربانی های حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 هر دو نامزد کرسی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا شرکت ورزیدند.
7 سال جنگ با ترور و نقش آن در سیاست داخلی و بیرونی کشورهای آسیای مرکزی.
آیا تاجیکستان آماده است که با نرخ دو برابر گرانتر از ازبکستان گاز طبیعی خریداری نماید؟
و در ناحیه اسفره باز یک افسر میلیسه از تیر جنگجویان مجروح شده است.
خوب کیومرس، حالا با اون شنوندگان که همین لحظه با ما همراه شدند بگویید که وضع آب و هوا چگونه است؟ آفتاب برآمد؟ ابر است؟ چگونه است هوا در دوشنبه حداقل؟
تشکر. هوای حالی حاضر هوای دوشنبه آفتابی است و مرکزی هواشناسی تاجیکستان هم پیش بینی میکند که امروز در قیاس به روزهای گذشته هوا باز هم گرمتر خواهد شد. طبق اطلاع این مرکز، روزانه هوا در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه و در شهر خوجند و قرغان‌تپه تا 39 و در شبانه تا 20 درجه گرم می شود. در شهر خوروغ مرکزی ولایت بدخشان باشد هوا روزانه تا 30 و شبانه تا 16 درجه هوای گرم در نظر گرفته شده است.
خوب تشکر کیومرث. یک لحظه میخواهم باز برگردیم به خبرها، همون لحظه ای که شما خبری ونزوئلا و هوگو چاوز هواپیماها را میخوندید، خبری دیگر پیدا شد که پرزیدنت ونزوئلا هوگو چاوز به نشان همراهی با بولیویا سفیر ایالات متحده آمریکا را از ونزوئلا اخراج نمود. چاوز به سفیر آمریکایی برای ترک ونزوئلا 72 ساعت داده است. او همچنان سفیر ونزوئلا در واشنگتن را باز خوانده است. چند پیش پرزیدنت بولیویا ایوو مورالس سفیر ایالات متحده آمریکا را با اتهام پشتیبانی از اعتراضهای مخالفین کشورش از کشور اخراج نمود، از بولیویا. در جواب ماموریت پرزیدنت بوش سفیر بولیویا را از واشنگتن اخراج نموده بود. و باز یک خبر همین لحظه پیدا شد در صفحه در خط کامپیوتری ما، این است که حالا پیشکش شما میکنیم. والی ایالت الیاسکا خانم سارا پیلین که در کنار جان مکین داوطلب کرسی نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از حزب جمهوری خواهی ایالات متحده آمریکا می باشد، پیشنهاد کرده است که گرجستان و اوکراین به پیمان ناتو قبول شوند. در اولین مصاحبه تلویزیونیش پیلین گفت اگر بعد قبول گرجستان به پیمان ناتو روسیه بالای این کشور قفقاز حمله کند، ایالات متحده آمریکا باید به جنگ تیاری بیند. داوطلب کرسی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جان مکین دو هفته پیش پیلین را به حیث نایبش به سبقت پرزیدنتی معرفی نمود. پیلین ابراز داشت که ایالات متحده آمریکا باید چشمش را از عملکردهای روسیه دور نکند، زیرا تجاوز روسیه بالای گرجستان غیر قابل قبول است. ماه گذشته روسیه امکان نداد که نیروهای گرجستان این منطقه جدای خواه را زیر نظارت حکومت مرکزی قرار دهند. پیلین افزود
We're going to continue good relations with Saakashvili there. I was able to speak with him.
ما روابط خوب با گرجستان و رهبر این کشور میخیل ساکاشویلی را حفظ میکنیم. من امکان داشتم با او صحبت کنم و همچون نایب مکین در سبقت وعده دادم که ما با گرجستان صادق میمانیم. ما عملکردهای روسیه را نظارت میکنیم. غیر قابل قبول است که کشوری چون روسیه مملکت خرد را اشغال نموده زیر فشار قرار دهد. پیلین همچنان تاکید کرد که جنگ سرد میان روسیه و ایالات متحده آمریکا نباید تکرار شود. دیروز خانم پیلین با فرزندی 19 ساله‌اش که روزهای نزدیک به خدمت عسکری در عراق می‌رود، خداحافظی کرد. پیلین و مکین نامزدهای جمهوری خواه بر ضد نامزد حزب دموکرات باراک اوباما و نایب او جو بایدن مبارزه می‌برند.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخباری درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org.
خب در حالی که پیلین با این سخنان آتشین گرجستان و اوکراین را دستگیری کرد، دیروز نامزدهای اساسی کرسی پرزیدنت یک روز آشتی کردند. دیروز در ایالات متحده آمریکا مراسم یادبود قربانی‌های وحشتناک‌ترین حمله‌های تروریستی در تاریخ این کشور بود. 11 سپتامبر سال 2001 تروریستان مربوط به شبکه القاعده 4 هواپیما را ربوده بالای شهرهای نیویورک و واشنگتن حمله کردند. 2 هواپیما با بینای دوگانی که مرکز جهانی تجارت در شهر نیویورک برخوردند. هواپیمای سوم در واشنگتن بالای بینای پنتاگون سقوط کرد. هواپیمای چهارم باشد در ایالت پنسیلوانیا سرنگون شد. در این حمله ها نزدیک به 3000 شهروند 100 کشور عالم هلاک شدند.
و حالا همکاری ما لطیفی در باره مراسم یادبود از شهر نیویورک آمریکا گزارش میدهد.
در شهر نیویورک در محلی که دو برج مرکز تجارت جهانی به خاک یکسان شده بودند، دسته سرایندگان جوان قرائت سرود ملی آمریکا را به پایان رساند. بعد از این شهردار نیویورک مایکل بلومبرگ معنای یادبود را خلاصه نموده گفت: امروز ما هفتمین سالگرد روزی را یادآور می‌شویم که جهان ما آن روز شکست. آن روز تا ابد در دل‌ها و تاریخ ما خواهد ماند. فاجعه‌ای که ما را با یاد و داستان مشترک متحد کرده است. صبح امروز ما به حیث نیویورکی‌ها، آمریکایی‌ها، شهروندان تمام جهان با اینجا برگشته در همبستگی یاد نماینده 95 ملت و دولت دنیا را با افسردگی متذکر می شویم که آن روز حیاتشان را از دست دادند. ساعت 8:45 وقت محلی عیناً آن ثانیه هایی که نخستین هواپیما 7 سال پیش به برج مرکز تجارت جهانی برخورد کرد، بلومبرگ دعوت نمود که یک دقیقه سکوت اعلان شود. این خاموشی با صدای زنگ زنگوله آغاز گردید.
Please join us and all New Yorkers.
از شما لطفاً خواهش میکنم در این لحظه سکوت با تمام ساکنان نیویورک همراه شوید. بعد از دقیقه خاموشی نام های قربانیان حمله تروریستی یک به یک از جانب خیش و اقربان و دوستان و نیویورکی های عادی همگی 2751 اسم قرائت شد. هر آن کسی که نام ها را قرائت میکرد دو نفری به منبر برآمده چند نام رو خونده بعضن توضیح خود رو می دادند.
آنا آلیسون،
جنت ام آلونسو،
انتونی آلواردو.
آنا آلیسون، جنت ام آلونسو، انتونی آلواردو، انتونیو هاویر آلوارس و برادر زنی عجایبم استیو پولاچک. برادر زن اما همچون برادر حقیقی هم. استیو، تبسمی تو و حیات دوستی تو با ماست. فراق ما موقتی است. محبتمون نسبتی تو تا ابد خواهد ماند، تا دمی که ما باز با یک دیگر واخوریم. در واشنگتن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جورج بوش نیز همون لحظه ها با مدت یک دقیقه در حوالی کاخ سفید خاموش وایستاد. بوش، معاونش دیک چینی و همسران آنها را صدها نفر از جمله خادمان مقر رئیس جمهور، نظامیان، دیپلمات ها و رهبریت کنگره همراهی میکردند. بعد از لحظه خاموشی بوش و چینی به نزد بنای وزارت دفاع رفتند و در باغ بخشیده به 184 قربانی حمله هواپیما به پنتاگون در معرکه یادبود شرکت ورزیدند. میان برآمد کنندگان دونالد رامسل نیز بود که 7 سال پیش به حیث وزیر دفاع ایفای وظیفه میکرد و هنگام حمله در داخل پنتاگون بود. او گفت که این باغ یادبود همیشه به ظاهرین یادآور خواهد کرد که چطور آمریکا جنگ بر ضد تروریسم را آغاز نمود. بوش درباره دو جنگی که بعد از حمله های 11 سپتامبر به عمل آمدند صحبت کرد، جنگ افغانستان و جنگ عراق، و درباره سعی و کوشش های بزرگ ایالات متحده در این جنگ ها گفت: بعد از 11 سپتامبر ارتش ما علیه تروریست ها بیرون از مرزهای کشور وارد نبرد شد. همین طور ما مجبور نیستیم با تروریست ها در خاک خود روبرو شویم. با شرافت آن مرد و زن های شجاع که تمام کوشش هایشان را برای تأمین امنیت ما به خرج می دهند، در طول 2557 روز بعد از فاجعه یکان حمله دیگر در خاک ما به وقوع نپیوست. نامزد به مقام رئیس جمهوری در انتخابات قریب الوقوع از جانب حزب جمهوری خواه جان مکین در معرکه یادبود قربانیان در اطراف شهرچه شانکسویل ایالت پنسیلوانیا که آنجا چهارم هواپیما با 40 مسافرش سکوت کرده بود شرکت ورزید. این هواپیما باید کاخ سفید را هدف می گرفت، اما مسافران آن جان خود را دریغ نداشته به تروریستان مقاومت نشان داده نقشه آنها را برباد دادند. سناتور مکین که زمانی جنگ ویتنام دستگیر شده 5.5 سال در محبس ویتنامی مورد عذاب و شکنجه قرار گرفته بود، ضمن سخنرانیش ابراز داشت:
I've had the great honor and privilege to witness great courage and sacrifice for America.
من میفخرم که شاهد جسارت و فداکاری بزرگ به شرافت آمریکا شدم، اما آن شجاعت از شجاعت و تنسپردگی آن مردم خوبی که خطر را درک کرده تصمیم گرفتند با نرخ جانشان مقاومت کنند بزرگتر نبود. مکین که رقیب اصلی نامزد از حزب دموکرات ها باراک اوباما می باشد، به مناسبت این جشن تلخ بیانیه ویژه انتشار نموده آمریکایی ها را دعوت نمود این روز نمازها برگزار کنند. بعدتر مکین و اوباما همراه یک دیگر در محل سابق مرکز تجارت جهانی در نیویورک گلچنبرها گذاشتند. هر دو نامزد به توافق رسیدند که به خاطر یادبود قربانیان فاجعه مرکه های انتخاباتی خود را موقتا متوقف کنند. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
یادبود قربانی های حمله های 11 سپتامبر سال 2001 در نیویورک که جهان را تکان داده بود. بعد این حمله ها ائتلاف عظیم کشورهای عالم زیر رهبری ایالات متحده آمریکا صف کشیده بر ضد دهشت افکنان پنهان در افغانستان قیام نمود. کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به زودترین فرصت به ائتلاف همراه شدند، زیرا از بین رفتن حکومت طالبان امنیت منطقه را تحکیم می‌بخشید. بر علاوه اهمیت کشورهای منطقه در سطح جهانی بالا رفته، پشتیبانی سیاسی و مالی ممالک غربی از حکومت‌های آسیای مرکزی افزایش یافت.
ولی برخی از شورایان محلی میگویند تقدیم پایگاه‌ها برای استفاده کشورهای غربی و عموماً پشتیبانی از جنگ با ترور بر رهبران کشورهای آسیای مرکزی امکان داد که در زیر پرچم مبارزه با ترور و خاموشی اهل عالم مخالفانشان را از صحنه سیاسی برکنار نمایند. این موضوع را خبرنگار ما ذوالفقار اسماعیلیان از شهر دوشنبه ادامه می‌دهد.
با اعتقاد شاکرجان حکیموف، کارشناس منطقه، با دلیل مبارزه علیه تروریسم حضور پیدا کردن آمریکا و غرب در آسیای میانه به رهبران این جمهوری ها امکان داد تا با بهانه مبارزه علیه تروریسم مخالفان سیاسی خود را از صحنه سیاسی کنار گذارند.
شورای آسیای مرکزی با این بهانه چون به ایالات متحده آمریکا و به دیگر شورای غرب شرایط فراهم آوردند، فرودگاه دادند، بعضی حربی تاسیس دادند و غیره، کوشش کردند که جامعه شهروندی پخش کنند. در تاجیکستان نیز در این مدت بعضی راهبران احزاب سیاسی تا حتی امروز در محبسخانه هستند، مثلا معاون رئیسی حزب نام نوشته شده قوت سلطان رستم فیضی یا خود محمد روزی اسکندر و غیره.
شاکر جان حکیموف بود، کارشناسی منطقه. با اعتقاد قاسم بیگ محمد، کارشناسی دیگر منطقه، مقامات جمهوری های آسیای میانه با بهانه مبارزه با تروریسم نه تنها مخالفان سیاسی خود را از صحنه سیاسی کنار گذاشتند، بلکه آرمان های دموکراتی، آزادی وجدان و بیان را در این جمهوری ها محدود کردند. قاسم بیگ محمد در این باره گفت:
حکومت های موجود در آسیای مرکزی زیر پوشش مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی مذهبی برای آزادی فعالیت سازمان های اجتماعی و همچنین آزادی بیان محدودیت های از طرف این حکومت ها ایجاد شده است که اینها استفاده هایی می باشند که از حادثه 11 سپتامبر برای حکومت های آسیای مرکزی حاصل شده است.
قاسم بیگ محمد بود، کارشناسی منطقه. در همین حال به اعتقاد سعید شریف، تحلیلگری آرمان‌های دموکراتی در تاجیکستان، پس از حادثه 11 سپتامبر در آمریکا یک بار در جمهوری‌های آسیای میانه به خصوص در تاجیکستان تعداد تروریست و احزاب و سازمان‌های تندرو به قول مقامات افزوده است و دولت همیشه در ناکامی‌های خود در بخش سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این جمهوری‌ها آنها را متهم کرده به زندان می‌کشد و در حال حاضر نیز آنها را تعقیب می‌کند. سعید شریف افزود:
دولت تاجیکستان هم هر یک رقیب سیاسی خود رو با جرم متهم کردن به یک فکر میکنم که بفته های خیالی حزب تحریر و دیگر چیزها متهم کرده، به همین رو در بین جامعه خود رو سفید نموده، بعضی حکومت داران از این منفیت های شخصی خود رو حمایه و دفاع میکنند.
اما نمیتوان گفت که عکس صدای حوادث 11 سپتامبر در آمریکا و مبارزه علیه تروریسم به نفع امنیت کشورهای آسیای میانه نبود. برعکس از آغاز مبارزه علیه تروریسم در آسیای میانه خطر گسترش تندروی از سوی جنبش طالبان در افغانستان در منطقه از بین رفت. دیگر اینکه کشورهای آسیای میانه از خیطه سیاست روسیه رها شدند و این کشورها با جهان غرب، شرق و امریکا رابطه پیدا کردند که در سیاست گئوپولیتیکی در برخی از موارد به نفع این کشورها خلاصه می شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
7 سال جنگ با ترور و نقش آن در سیاست داخلی و بیرونی کشورهای آسیای مرکزی.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بامداد جمعه 12 سپتامبر را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی می شنوید. شام امروز گفتار تحلیلی چشمانداز پیشکش شما می شود. حالا از تهیه‌گر آن همکاران عبدالقیوم قیومزاد خواهش می کنیم موضوع اساسی آن را معرفی کند.
چنان شنوندگان ارجمند آگاهی دارند، در جلسه بخشیده به 17 سالگرد استقلال تاجیکستان، رئیس جمهور تاجیکستان سال 2009 را سال بزرگداشت امام ابو حنیفه، مؤسس و بنیادگذار مذهب حنفی اعلان کرد. مذهب حنفیه یکی از 4 مذهبی اساسی اهل سنت است و اما انگیزه اساسی پیشنهاد از طرف رئیس جمهور از چی عبارت است و آیا در واقع این پیشنهاد با هدف جلوگیری از نفوذ روی سلفیه صورت گرفته است و آیا با این پیشنهاد اصل جدایی دین از دولت که قانون اساسی تاجیکستان ضمانت آن را داده است نقض نمی شود؟ در برنامه نوبتی چشمانداز تلاش کردیم به این سوال ها پاسخ بجوییم و برنامه چشمانداز نیز به همین موضوع اختصاص داده شده است.
تشکر عبدالقیوم قیومزاد. شنوندگان ارجمند، حالا شما را به شنیدن یک پارچه آهنگ تاجیکی دعوت می کنم که در پی آن گزارش ها از تاجیکستان پیشکش می شوند. شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. شرکت تاجیک گاز گفته است که حجم واردات گاز ازبکستان را برای سال آینده بعد از آموزش توان و تقاضای مردم و همچنان کارخانه های صنعتی به گاز معلوم خواهد کرد، زیرا ازبکستان امسال نیز تصمیم گرفته است قیمت گازش را افزایش دهد. کارشناسان حدس میزنند که ازبکستان امسال نیز 100% قیمت گازش را افزایش خواهد داد.
طور معلوم ازبکستان علاکه با روسیه توافق کرده است که 1000 متر مکعب گازش را با قیمت نزدیک $400 آمریکایی فروشد و این هم در حالی است که تاجیکستان سال گذشته از این کشور این مقدار گاز را با قیمت $145 خریداری کرده بود. اما تا چه اندازه شرکت تاجیک‌گاز امسال توانی با قیمت گران خریداری گاز از ازبکستان را دارد؟ این سوال را همکار ما در دوشنبه اسلم مومنزاد با مسئولین تاجیک‌گاز در میان گذاشت.
شرکت تاجیک گاز میگوید حجم واردات گاز ازبکستان به تاجیکستان در سال 2009 به ارزش آن مربوط است. شوکت شایموف معاون رئیس شرکت تاجیک گاز میگوید فعلا اقتصادشناسان حجم تقاضای کارخانه ها و اهالی کشور را با گاز طبیعی و توان آنها در پرداخت پول گاز را در حال افزایش قیمت آن مورد آموزش قرار داده اند. به قول آقای شایموف، تاجیک گاز بعد این آموزش در علاقمندی با توان خریداری مشتریانش گاز ازبکستان را خریداری خواهد کرد و می افزاید تا کنون بین شرکتی تاجیک گاز و شرکتی اوزترانس گاز ازبکستان سری واردات گاز و قیمت آن در سال 2009 هیچ گونه سندی به تصویب نرسیده است.
البته از قیمتش وابستگی داره. من شما پاتری میتید باشید از بازار رید پول کیساتون نیو کرده بعد میخرید میخرید یا چیزی نمیخرید. ما هم از گرفته دیگر رو انتخاب میکنیم و از همون استفاده بلندگان وابستگی دارد. آنها کار میکنن با این نرخ را در جلب شد کار نمیکنن از این وقت. نرخ نواش انیخ شد بعد حجمش ما پیشنهاد میکنیم. از روی همون ضعفکای کارخانه.
شرکت تاجیک گاز میگوید تاجیکستان همساله حدود 700 میلیون متر مکعب گاز ازبکستان را برای برآورده ساختن احتیاجاتش خریداری میکند. سال جاری نیز تاجیکستان جهت خریداری 650 میلیون متر مکعب گاز با ازبکستان توافق کرده است. در همین حال طبق اطلاع رسانه‌های خارجی ازبکستان علکی با روسیه توافق کرده است که هر 1000 متر مکعب گازش را با قیمت 400 دلار آمریکایی می‌فروشد و همچنین قرغیزستان نیز گفته است امسال هر 1000 متر مکعب گاز ازبکستان را با قیمت 300 دلار آمریکایی خریداری خواهد کرد. از آقای شایموف پرسیدم که آیا با این قیمت‌ها تاجیکستان توان خریداری گاز ازبکستان را دارد و می‌گوید
پروازیر آنها من هم خوندم این معلومات در اینترنت و آنها گفتی که ما ممکن از همین نرخ بگیریم گفتم که ممکن با پیشناکی پرگنوزی خودشان خریستادم این خیلی پیرگوار که حجم و نرخ خودش این وابستگی نیست اساسا این سنف نویابر دکر در حالتی که استفاده براندن کلان ماندی گازپرومی رسی امینو نرخ بازار رو عمیق میکنن آنها وقتی که شرطنامه کردن بعد دیگر رو اینجا بکنن.
گفتگو سری توان خریداری گاز ازبکستان در حال است که تاجیکستان از ازبکستان در حجم 6 میلیون دلار قرضدار شده است و ازبکستان به دلیل قرضداری تاجیک گاز در اول ماه سپتامبر انتقال گازش را به تاجیکستان 50% کاهش داده است و این هم در حال است که از 650 میلیون متر مکعب گاز ازبکستان که باید بر طبق توافق جانب‌ها در سال 2008 به تاجیکستان انتقال می‌یافت ازبکستان تا حال فقط 344 میلیون متر مکعب آن را وارد تاجیکستان کرده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مذاکرات خریداری گاز طبیعی ازبکستان.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله خبری بامداد 12 سپتامبر را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی ادامه می دهیم. خبرنگارمان در شهر خوجند معصوم محمد رجب گزارش می دهد که 5 سپتامبر در ناحیه اسفره هنگام جستجوی جنگجویان باز یک افسر وزارت کارهای داخلی مجروح شده بود. مقامات یک پیرو حرکت اسلامی ازبکستان را مسئول این حمله می شمارند.
روز 28 آوگوست وقت حمله اول به وقوع پیوسته بود مقامات تخمینی میگفتند که سلاح به دستان دو نفر هستند و هویت آنها 100% معلوم نیست. اما حالا مقامات یک ساکن دهه نوگلم ذکردین تورسونوف را مسئول حمله نامیدند. در این باره گزارش همکارم معصوم را بشنوید که بعد از صحبت با خادمان اداره امور داخلی این ناحیه آماده کرده است.
با گفته مقامات انتظامی سوخت ذکردین تورسونوف ساکن جماعت نوگلم ناحیه اسفرک با افسر میلیسیا تیر زد نفر است که با اتهام عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان تحت پایگرد قرار داشت. دادستانی سوخت یک سال قبل نسبت وی پرونده باز کرده بود. دهه نوگلم ناحیه اسفرک با آن معروفیت دارد که در سال 2006 میلادی در آنجا یک مخفیگاه سلاح کشف کرده بودند. بابا جان اکرام سردبیر هفتواری ورارود میگوید حمله مسلحانه به دو میلیسه دیگری اسفرد در جماعت چارکوه که هنوز از عاملان آن مشخص نام برده نشده است نیز یک عملی تصادفی نبود.
یکی از این فرضیه ها این وابسته به گروه هایی که مواد مخدر را از افغانستان از طریق کوهستان اسفره انتقال می دهند که متاسفانه این دلیل جای دارد. فرضیه دیگر هم این که مربوط به گروه های اکستریمیستی می دانند. اینجا هم جای بحث نیست چون که واقعه های 10-15 سال آخر در تاجیکستان و دست داشتن یک گروه ساکنان ناحیه اسفره موجودیت این فرضیه را نیز اثبات می کند.
با گفته وی گروه های منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره بعد از حمله مسلحانه آنها به بازداشتگاه موقت قیراقوم و شباخون و قرارگاه مرزبانان تاجیک در موضع لقان اسفره متناسباً در اول و میانه های سال 2006 از خود در این منطقه درک دادند. آن حمله و زدوخورت های خونین حداقل 5 شهروند تاجیک را کشته بر جای گذاشت. در پی دادستانی سوخت نسبتی بیش از 50 تن عمدتاً ساکنان اسفره با اتهام منصوبیت به حرکت اسلامی ازبکستان پرونده جنایی باز کرد و 26 نفری آنها با حکم دادگاه به زندان فرستاده شدند. بیش از 20 نفری دیگر هنوز مورد جستار جنایی قرار دارند. احتمال دارد حملهوری فراری زکریدین تورسونوف و دو همراهش از همین نفران محسوب می‌یابند. اسفره در ولایت سوخت تنها ناحیه است که مقامات مسئول در سالهای اخیر از وجود فعالیت گسترده اعضای حرکت اسلامی ازبکستان بارها هشدار دادند. ولی چرا اسفره میدان تاخت و تاز گروه های تندروی جنایی قرار گرفته است؟ عبدالرحیم قهاروف سردار اداره امور داخلی سوخت در این مورد چنین نظر دارد.
این یکی میگم که از همین یچیکوی حرکت اسلامی ازبکستان میبوشد که یک چندین سال پیش در همین شهر اسفره پیدا شده بود. برای چی در شهر اسفره؟ چون که شهر اسفره خصوصا همون چورکو این یک در جوی گرفته است که هم گیوگرافیک راسپالاجنیش تاجیکستان ازبکستان قرغیزستان در همونجا تشکیل شد. این حاضره اعضاها ما میگم اون بی‌واسطه در داخل همین جمهوری تاجیکستان برای فعالیت کردن جلب کرده شده بود.
جنرال قهاروف سردار اداره امور داخلی سوخت حرف میزد. اما برخی از ساکنان دهه چارکوه اسفره برانند که حمله مسلحانه به دو میلیسا در این محل پیامد مناسبت و برخورد سرد آنها با ساکنان بوده است. یک مصاحبم در چارکوه بدون افشای نامش این گونه اظهار عقیده کرد.
خال خودش اوزو سیبکای اوزو نابارود برعکس ادمو مینسه بیند ادمو میترسگی شد سلی دیوتلوک سرویتنی گراجانی پوشیده امید بزرگانده و هر بهونه پول میگیرند.
با گفته مصاحبم که نخواست نام خود را آشکار کند، چارکوه یگانه جماعت است در سوخت که در آنجا شعبه امور داخلی علاهیده با بیش از 60 کارمند انتظامی فعالیت میبرد. در همین حال مقامات درباره شخصیت افراد حملهور به دو افسر میلیسه چارکوه هنوز چیز عمیق نگفتند. اما با گفته فیروز آلیموف یکی از میلیسه های زخمی آنها 3 نفر بودند و همه ساکنان ناحیه اسفره. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
حمله نوبتی بالای خادم اداره امور داخلی ناحیه اسفره.
شنوندگان عزیزمند، این هم بود یک آهنگ تاجیکیه که ما و شما حالا شنیدیم و اکنون رو آریم به گزارش و مقاله ها، نامگوی گزارش و مقاله های نیمه دویم این ساعت.
نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان تصمیم گرفتند جنگجویان را در پاکستان هم تعقیب کنند، ولی مقامات اسلام آباد از این اقدام خوشحال نیستند.
در پی یک حبس کوتاه سردبیر نشریه قرقیزی از زندان رها شد.
صاحبکاران ولایت مختار کوهستان بدخشان از رئیس جمهور تاجیکستان درخواست نمودند که در حل مشکل روادید سفر به چین به آنها کمک کند.
کشاورزان رشت از خشکی امسال نگرانند و مطالب دیگر.
شنونده ارجمند، مجله بامدادی رادیوی آزادی در روز جمعه 12 سپتامبر را میشنوید و حالا ادامه گزارش ها. رئیس استودی متحده نیروهای مسلح آمریکا ادمیرال مایکل مولین استراتژی نوی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان را پیشنهاد کرد که به پایه آن سربازان آمریکایی جنگجویان را حتی در خاک پاکستان هم تعقیب خواهند کرد. هنگام ارزیابی پیشرفت عملیات در عراق و افغانستان در کنگره ایالات متحده آمریکا، فرماندهان خاطر نشان کردند که میزان آشوبگری در افغانستان افزایش یافته است و استراتژی نو جنگجویان را از پناهگاهشان در آن سوی مرز یعنی در پاکستان محروم میکند.
بله کیومرز، چونین برنامه فرماندهان امریکایی روز چهارشنبه در کنگره ایالات متحده امریکا معرفی شد. از این اقدام رهبران افغانستان خوشحالند، ولی منصبداران پاکستانی میگویند که کسی حق ندارد در خاک آنها عملیات نظامی پیش برد. این مطلب را همکارمان طاهر سفر پیگیری کرده است.
ادمیرال امریکایی مایکل مولین گفت استراتژی نوین نظامی را به راه خواهد انداخت که به نیروهای امریکا اجازه می دهد برای محو تندروان فراتر از خاک افغانستان یعنی در پاکستان هم مبارزه کنند. مایکل مولین رهبر ستاد مشترک نیروهای ایالات متحده گفت بر اساس استراتژی تیر ماه امسال یک بتالیون نیروهای بحری امریکا به افغانستان فرستاده می شود و سال آینده با واحد دیگر اضافه تقویت می یابد. مایکل مولین همچنین به وکیلان ایالات متحده گفت با نظر داشت مسائل حساس سیاسی مهم است تا امریکا با حکومت پاکستان برای از بین بردن پناهگاه های جنگجویان کار کند. رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا که همراه با مایکل مولین به مجلس نمایندگان امریکا گزارش میداد گفت حکومت کشورش رهبران نوی پاکستان را با احتیاط به مبارزه علیه توندگرایی اسلامی جلب میکند. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی از این استراتژی نوی نظامی امریکا استقبال کرد و گفت نیروهای امریکا باید با همکاری همه طرفها برای محو پناهگاه های طالبان القاعده به پاکستان وارد شوند.
واقعا تغییر استراتژی و استراتژی جدید چیزی است که ما و برادرای همکارم در حکومت افغانستان 3.5 سال پیش عنوان کرده بودیم. در این مورد سخنان ما واضح بوده، از روز تا امروز تغییر استراتژی لازم است. تغییر استراتژی به این معنی که ما به جای بریم که اونجا تربیت گاز و پراگاز و اون را مشترکن با هم رفته و دور کنیم و از بین ببریم.
اما رهبران ارتش پاکستان تاکید کردند که به نیروهای خارجی اجازه نخواهند داد تا در قلمرو کشورشان عملیات نظامی انجام دهند. جنرال اشفاق پرویز کیانی با نشر اظهارات گفت به نیروهای ایالات متحده اجازه نخواهند داد تا سربازانش را به منطقه های قبایل نشینی افغانستان فرستد و حتی گروه های خرد نیروهای مخصوص را هم. کیانی گفته است که نیروهای ائتلافی در افغانستان حق ندارند در قلمرو پاکستان عملیات انجام دهند و گفته وی هیچ گونه سندی با نیروهای ائتلافی امضا نشده است که اجازه دهد آنها در خاک پاکستان فعالیت کنند. ولی یک مقامی حکومت آمریکا بر روزنامه نیویورک تایمز گفته است که بعضی از مقامات رسمی حکومت پاکستان رضایت دادند تا نیروهای مخصوص آمریکا برای محو جنگجویان با نفوذ و پناهگاه‌های مهم آنها در قلمرو پاکستان عملیات انجام دهند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که جورج بوش رئیس جمهور آمریکا ماه ایول گذشته به طور محرمانه به نیروهای مخصوص اجازه داده است بدون رضایت پیشکی پاکستان عملیات در خاک این کشور انجام دهند. به گفته تحلیلگران دستور مذکور بیانگر نگرانی ها از حضور امنی القاعده و طالبان در خاک پاکستان است و همچنین بیانگر نظر حکومت آمریکا که اسلام آباد اراده و قدرت محو تندروان را ندارد. احمد رشید خبرنگاری پاکستانی و کارشناس امور مبارزه با تندگرایی میگوید ظاهرا پیش از حمله های موشکی به بعضی از مناطق قبیله نشین پاکستان اسلام آباد و واشنگتن در این باره موافقه کرده اند.
بندشه من این حمله ها با رضایت پاکستان انجام می شوند و این نتیجه فشار فوق‌العاده عظیمی امریکاست. اما در این زمان ارتش پاکستان نمی تواند تایید کند که به این حمله ها اجازه داده است، زیرا از عکس‌العمل می ترسد که از داخل پاکستان برمی خیزد و عکس‌العمل هایی که حالا هم در داخل صورت می گیرند. از این رو من فکر می کنم که یک نوع سازش مخفی وجود دارد که بر اساس آن پاکستان می پذیرد تا آمریکایی ها به مناطق قبایل نشین راکت و موشک ها پرتاب کنند.
The پس از 7 سال حمله های تروریستی به امریکا، ظاهراً توجه ایالات متحده برای محو القاعده به مناطق مرزی قبایل نشین پاکستان متمرکز می شود. اما به اندیشه تحلیلگران محلی، عملیات های نظامی احتمالاً حل مشکلات پیچیده مناطق مرزی پاکستان نخواهد شد. آن تحلیلگران به عملیات های اولی نظامیان امریکا در افغانستان و عراق اشاره می کنند که اول موفق بودند، ولی بعد مدت به باطلاق نبرد طولانی با شورشیان فرو رفتند.
استراتژی نوی نیروهای ایالات متحده امریکا در افغانستان که تعقیب جنگجویان در خاک پاکستان را نیز مد نظر دارد.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
شنوندگان عزیز، مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم و حالا کیمرس بگوید که در مناطق تاجیکستان چی خبر است.
در مجله حاضره گزارش از خروغ مرکزی ولایت بدخشان پیشکش می شود که در آن صاحب کاران محلی با هدف دریافت روادید سفر به رئیس جمهور تاجیکستان مراجعه کردند. همچنان درباره خشکی در منطقه رشت اطلاع خواهیم داد. اما قبل از آن می خواهم به قرغیزستان سر بزنیم. در قرغیزستان سردبیر نشریه سیاست آشکارا بابربک جیانبکوف به آزادی برآمد، وی را برای سرپیچی از اجرای حکم دادگاه یعنی پرداخت جبران پولی به برادرزاده رئیس جمهور متهم کرده بودند. این در حالی است که سردبیر نشریه دیگری مخالف شدید حکومت دفکتو چند روز این جانب در جای پناه برده از محل بود و باش خود خبر نمی دهد و فرار خود را چون یک تدبیر امنیتی ارزیابی کرده است.
سالهای اخیر گروه های مدافع آزادی بیان می گویند حکومت قرمانبگ با کیف که سال 2005 در موج انقلاب لالگی و سرنگونی حکومت وقت عسکر آقایف با اتهام فساد و خشتبار پرستی سر قدرت آمد، خود اشتباه های رهبری سرنگون شده قرغیزستان را تکرار می کند. همکارمون میراسرار فرغانی از بشکک در این باره تفصیلات دارد.
بابربک جیانبکوف سردبیر روزنامه آچق سیاست یا سیاست آشکارا 11 سپتامبر از بند رها گردید. او شام روز سه‌شنبه حبس شده، اتهاماتی که به او نسبت داده بودند سرپیچی از اجرای حکم دادگاه شهر بود. موافق حکم دادگاه سردبیر بابربک جیانبکوف باید به برادرزاده پرزیدنت باقیف اصلبک سالیف 1,000,000 سوم جبران روانی پردازد. آقای جیانبکوف از حبس آزاد شدن خود را امر مقامات بالایی کشورش ارزیابی نمود.
قومدق پارلمنت عدلیت үчүн кыймылы ин ата мекен партиясы акшумкар партиясы жашылдар партиясы деп бардыгыңыздардын ушинтип колдоп
پارلمان اجتماعی، جنبشی برای عدالت، حزب‌های اتمکن و آقشمقار همچنین حزب جوانان کشورش در مورد آزادی او تلاش زیاد به خرج دادند. و افسود بیشک این تلاش ها فشار بالای حکومت بود که مجبور شد حق را به حقدار رساند و وی را از بند رها کند. سردبیر سیاست آشکارا میگوید وی به مقام دپوتات شهرداری از حزب سوسیال دموکرات اتمکن نامزد پیشبری شده است.
комиссиясынын макулдугу болмоюнча камакка алышка мүмкүн эмес.
Ба гуфтаи Бабирбек Жиянбеков, канунгузориҳои кишвараш раҳ намедиҳанд, ки бидуни қарори комиссияи марказии интихобот номзад ба мақоми депутати шаҳрдорӣ ба ҳабс гирифта шавад. Дар ҳоле ки сардабири рӯзномаи сиёсати ошкоро аз ҳабс озод гардид, вале сардабир ва муассиси рӯзномаи дефакто Чолпон Орозбекова шаҳри Бишкекро тарк намуд. وای با پیوندان و همکارانش گفته است که وضعیت را متشنج می‌بیند و با در نظر داشت امنیت خود و اهل خانواده‌اش برای چند مدت از تعقیب حکومت پنهان خواهد شد. با گفته چولپان آرازبیکوه وی دیگر نمی‌تواند ناز و کرشمه‌های وکیلان دادگاه را بردارد که امر و فرمایش‌های رهبر دولت را اجرا می‌کنند و پس پنجره نشیند. نشریه دفکتو به اتهام چاپ مواد بردروغ به دادگاه کشیده شده است. نشریه باید 4,000,000 سوم یا معادل 114,000 دلار امریکایی جریمه سپارد. میراسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
رهایی سردبیر یک نشریه مستقل در قرغیزستان بعد از بازداشت دو روزه.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیو آزادی را ادامه می دهیم. گروهی از صاحبکاران بدخشانی در نامه به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان از آن شکایت کردند که کنسولگری چین آنها را از شرکت در یک نمایشگاه تجاری و اقتصادی در قلمرو چین محروم کرده است. سفارت چین گفته است که اسناد صاحبکاران تکمیل نیافتند.
ولی خود صاحبکاران میگن که این تقاضا به اساس میباشد. صاحبکاران این طلب را یک مانعه سونی برای وارد شدن به قلمرو چین عنوان کردند. در این باره همکاری ما میرزا جلالی شاه جمال از شهر خورغ گزارش میدهد.
کنسولگری سفارت چین در تاجیکستان اجتهاد زیاده از 140 صاحبکار را که قرار بود در اول سپتامبر در یارمارک تجارتی و اقتصادی در اورومچی شرکت ورزند بدون یگان شرط و تضییع برگردانیده است. در این باره رئیس پلات سفدو و صنعت در ولایت مختار کوهستان بدخشان اوشور محمد رندوزوف اطلاع داد و بیان داشت
امسال چنین مشکلهای با وجود آمدن هم در تشکیل یارمارکی خوشگر و هم من به نزدیکی با یارمارکی اورومچی شهر اورومچی انا تمام دکومنتهایی که در کارند ما پیشنهاد کردیم به کنسولگری جمهوری خلقی چین همه دکومنت های ما را گرفتند و آخر ما را فریاد کردند که از طرف حکومت جمهوری مردمی چین اجازت نیست تمام پاسپورت و شناسنامه ها و دیگر دکومنت های در کار را به ما گردانده دادند.
گذرگاه مرزی قلمه برای ورود شهروندان ترکستان به قلمرو چین امان و بسته میماند. در همین حال گروه صاحبکاران بدخشان در نامه به پرزیدنت کشور با اظهار نارضایت از ایجاد مانعه سنی برایشان در کنسولگری سفارت چین در کستون خواستار کمک در اهل مشکلاتشان شدند. با من ورود به چین توسط گذرگاه مرزی قلمه تن اون نزدیک 30 نفر صاحبکاران ولایت با استفاده از خط سیر دوشنبه اورومچی توانستند عزم یارمارک مذکور شوند. زرینه مقرشویوا یک صاحبکار از خورغ گفت اساسا اون اوی رفتند که فرزندانشان در اون طرف تحصیل میکنند و یا کور اوی اوجل امسال تامین انشاءات و ساختمانی با مسئله رو داشتند. گذرگاه قلمه موی مای برای ورود شهروندان تاجیک بسته اعلان شده. جانب چین این رو اقدام موقتی به خاطر رعایت چارهای امنیتی در پیشوری بازی المپیک در پکین رب داده بود. این هم در اول است که فقط روی بازگشت برای شهروندان تاجیک توسط گذرگاه قلمه کشوده باقی ماند. در چنین اولاد برخی از صاحب کارون اولاد به وجود آمده را مانعه سنی به نفع شرکت هواپیمایی خسیر دوشنبه اورومچی معنی داد نمودند. ژورنالیست مشتری اسلم شویوا گفت در بین مردم و صاحب کارون اووزای جور در گویو تصمیم من ورود توسط گذرگاه قلمه به نفع شرکت هواپیمایی گرفته شده است. سردار پلات سفدو و صنعت ولایت این ادعا را اغواانگیز نامیده گفت که مشکلات صرف مربوط جانب چین بوده است. مسئولین نمایندگی وزارت خارجه تاجیکستان در بدخشان هر گونه خلاصه را در مورد گذرگاه قلمه بر وقت دانسته اظهار داشتند. 20 سپتامبر بین آنها و نمایندگان دپارتمنت روابط خارجه چین در قلمه ملاقات خاصه در نظر گرفته شده است و امید است که مشکلات پیدا شده حل و فصل خواهد شد. میرزا جلال شاه جمال، رادیو زودی، خورغ.
شکایت تاجران و صاحبکاران بدخشان از عدم دریافت اجازه سفر آنها به جمهوری مردمی چین. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
کشاورزان منطقه رشت با اشاره به خشکی امسال تشویش دارند که حاصل آنها ناچیز خواهد شد.
عادتاً از آمدن هوای گرم خادمان نیروگاه های آبی و کشاورزان خوشحال می شوند، زیرا با تاثیر گرما برفی بیشتر آب می شود. امسال زمستان سرد بود ولی بارش زیاد برف مشاهده نشد. از این جاست که به قبل خبرنگار ما در منطقه رشت محمود شادی در این هوای گرما آب چشمه ها نیز کاهش یافته است.
کشاورزان وادی رشت از نورسای آب به باغات و زمین های کشت خود بانگ استراب میزنند. آنها میگویند گرمی بلندی هوا به بارشی باعث به تلف شدن حاصل در ده ها هکتار زمین گشته است. میرزا رحیم سیدروف یک مسئول ریاست کشاورزی حکومت ناحیه رشت گفت هرچند حجم ضرر وارده از نورسای آب حسابیده نشده است، اما آن صدها هزار سامانی را تشکیل خواهد داد. و ای گفت تخم گندم که امسال از ناحیه حصار به رشت وارد شده بود بایلت بیابی قریب حاصل نداد.
یکمش که فرانگری تامان کم شد، دیمش که نسانس های آبکشی که در دارهای اتحاد شورای فعالیت میکردن، از فعالیت باز ماندن. از این لحاظ تاوان آب به بعضی خوریگی ها نرسید. یا مثلا گندم های آوردیم و که سالت های گندم های کشت کردن که آبی بدن آب نرسید که اون گندم ها به چی برسن. همین وضعیت بسیار تشویق‌آور است.
در همین حال بسیاری از ساکنان این منطقه سالی روان 50% کاهش آبی چشمه های کوهی را تاکید نموده، چنین یک بی‌آبی را دوام 2 ساله اخیر در منطقه به سابقه می‌خوانند. رستم سفروف یک ساکن دهات نودی در این رابطه گفت:
از این صحبت بیانی که همین صبح در همین جماعت بود، ممکن صبح‌های پیشتر 2000-3000 تن میوه حاصل میرواندن. این صبح همین برای که صبح تامن نشد. برای چی؟ برای از صبح نرسیدنی که.
این هم در حال است که نظام قبلا فعال آبیاری زمین ها طریق نساس های آبکش در این چند سال اخیر از هم ریخته، گفته شد فعلا در تمام ناحیه رشت یک نساس فعال بوده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
شکایت کشاورزان رشتی از خشکی امساله. امیدوار میشیم که هم مشکل روادید سفر برای صاحب کاران بدخشان و هم مشکل خشکی رشت رفع خواهد شد.
ولی حالا اسکندر شنونده عزیز رو به شنیدن یک گزارش عجیب دعوت میکنم. مؤلفان یک تحقیقات میگویند که آدمان قامت بلند در قیاس با آدمان قدپست گویا خوشبخت‌تر بودند.
خوب قیوم عرض، تا زمانی که شنوندگان ما قد خود را چین میکنند و یا طول آن را به خاطر میارند، میخواهم خاطر نشان کنم که مطالب خبری و تحلیلی بخش تاجیکی رادیو آزادی را در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کردن ممکن است. منتداری ما به مراتب بیشتر می شود اگر شنوندگان فکر و ملاحظه خود را درباره برنامه های ما در این صفحه اینترنتی بیان کنند تا بر پایه آن ما برنامه های تازه تهیه کنیم. حالا آگاهی درباره ایمیل ما.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله خبری بامدادی 12 سپتامبر از بخش تاجیکی رادیو آزادی میشنوید و اکنون اون گزارش عجیب. یک تحقیقات بحث برانگیز مرکزی آموزش افکار عمومی آمریکا گلاب میگوید که افراد قامت بلند نظر به کوتاه قامتان خود را خوشبخت‌تر احساس میکنند. گلاب میگوید معلوم کرده است که افراد قامت بلند از زندگی بیشتر قناعتمند و راضی هستند و نظر به قامت پستان کمتر احساس خشم و افسردگی و اضطراب دارند.
شاید بعضی شنوندگان ما گویند که این ادعا درست نیست، زیرا قامت بلندان ناراضی از زندگی و نفران کوتاه قامت قناعتمند نیز بسیارند. ولی مرکزی نظرسنجی گیلپ میگوید ضمن پرسش اکثرا قامت بلندان با خوشبینی صحبت کردند. همکار ما طاهر سفر میگوید پژوهش مؤسسه گیلپ چنین خلاصه است، چنین خلاصه دارد:
البته بلندی قامت ضمانت خوشبخت و خوشحال بودن را نمی دهد و نمی توان گفت که همه آنهایی که قدشان از 1.85 متر کم نیست خوشبختند. ولی مؤسسه تحقیق افکار عمومی گلاب در امریکا می گوید دلیل های زیادی را آشکار کرده است که نشان می دهند قامت بلندان خود را خوشبختر می حسابند و احساس می کنند که از زندگی بیشتر لذت می برند. مؤسسه گلاب میگوید از 1000 نفر زن و مرد قد و قامت های مختلف در امریکا پرسیده است تا به زندگی خود از روی جدول 10 بلی بها دهند. از میان آنها افرادی که قدشان از 1.77 متر بلندتر بوده است خود را از روی چند درجه خوشبختر احساس میکردند. از جمله آنهایی که بالا بلندتر بودند درآمدی بیشتر داشتند که این هم یک بیانگری خوشبخت احساس کردنی قامت بلندان ارزیابی می شود. و در جدول همچنین می بینیم که در میان افراد قامت بلند ختم کننده های دانشگاه های عالی بیشتر هستند. اکثریت آنهایی که از زندگی ناقناعتمند بوده و بیشتر شکایت می کردند قامتشان از حد میانه چندین سانتی متر کوتاه‌تر بوده است. اما آنهایی که تنها از 1.5 سانتی متر از حد میانه قامتی کوتاه داشتند از زندگی خیش قناعتمند بودند. مؤسسه گلاب میگوید از مصاحبانش نه فقط دایر به قناعتمندی و خوشبختیشان سوال کرد، بلکه هر روز از آنها پرسید که از احساسات روزی گذشته خود بگویند که تا چه اندازه نگرانی و عصبی، افسرده و یا خوشحال و خرسند بودند. شکایت افراد کوتاه قامت نظر به قامت بلندان بیشتر بوده است. اما مؤسسه گلاب میگوید ظاهرا دیگر نشانه های هستند که چنین تمایل را نشان میدهند و مثلا در امریکا اساساً جوانان قامت بلند هستند، زیرا با مرور زمان قامت امریکایی ها نظر به گذشته بلندتر شده است. از این رو بیشک جوانان خود را نظر به نسل کلانسال خوشبخت احساس میکنند و البته ملت های نیز هستند که ذاتاً نظر به ملت های دیگر قد پستند. ولی باید تاکید کرد که پژوهش مذکور در امریکا صورت گرفته است و البته اوضاع در تاجیکستان نمیتواند چنین باشد و آنگونه که سعدی شیرازی هم گفته است، نه هرچی به قامت مهتر به قیمت بهتر است.
این بود نتیجه یک نظرخواهی مرکز گیلپی امریکا راجع به میزان خوشحالی مردان و زنان وابسته به قد. مؤلف این گزارش طاهر سفر 1.74 متر قد داشته است و وقتی گزارش را تهیه می کرد گفت که خود را قامت پست و بدبخت نمی شمارد. من هم با فکری او راضی هستم که خوشبختی و ناقناعتمندی در نوبت اول سببهای دیگر داشته می تواند. کیومرس، از اون لحظه‌ای که شما این گزارش رو شنیدید 2 ساعت گذشت از بار اول شنیدنی. در این 2 ساعت فکر شما تغییر یافت؟
تقریبا تغییر نکرد. از فکر من توری در ساعت اولی مجله هم گفتم قدیم من اونقدر بلند نیست و من واقعا خودم بدبخت نمیشمارم و فکر میکنم از زندگی خود قناعتمندم. شاید نظرخواهی گلاب درست باشد، اما من نمیتوانم میزان خوشبختی انسان ها رو به قد و بست آنها چنگ کنم.
خب تشکر. و مجله خبری ما هم به آیستگی به خاتمه خود نزدیک می شود و قبل از اون که یک آهنگ خوب را در انجام مجله خبری پیشکشی شنوندگان کنیم، شارح نرزالله لطیف درباره بازی های پارالیمپی پکین و سبقت فوتبال بازان تاجیک معلومات می دهد.
بازی های 13 پارالیمپی در شهر پکین با شرکت ورزشکاران معلول 148 کشور جهان در 20 رشته ورزش جریان دارند. تا زمان تهیه گزارش ما ورزشکاران 65 کشور جهان مدال های پارالیمپی به دست آوردند. در حساب عمومی دسته‌ای تیم میزبان چین با کسب 96 مدال از جمله 33 طلا در جای اول قرار گرفته است. بریتانیای کبیر با کسب 54 مدال من جمله 26 طلا در جای دوم و ایالات متحده آمریکا با کسب 44 مدال از جمله 18 نشان طلا در جای سوم میباشند. بین 5 دسته بهترین اینچنین استرالیا با کسب 39 مدال از جمله 11 طلا و روسیه با کسب 34 مدال من جمله 11 نشان طلا جایگیر شدند. ورزشکاری تاجیک خیرالله عبدالرحیموف در رشته پاور لیفتینگ یا وزن برداری فردا 13 سپتامبر هنرنمایی خواهد کرد. و یک خبری تازه برای مخلصان فوتبال تاجیک، بازی های اولی دور هشتک نهایی جام فوتبال تاجیکستان 2008 برگزار شدند. وخش قرخانتیپا در میدان خود بر دسته تاجیک تلکام قرخانتیپا با حساب بزرگ 4-0 پیروز شد. انرژیتیک دوشنبه دسته میزبان گواردیای دوشنبه را با حساب 1-0 مغلوب ساخت. سیسکا پامیر دوشنبه در میدان خود بر دسته روشن کولوب با حساب 2-0 غلبه کرد. ولی دسته سرای کمری 5 از شرکت در جام تاجیکستان دست کشید. بنابراین رقیبش دسته ریگر تدزی ترسونزاده غالب دانسته به دور چهاریک نهایی راه یافت. بازی های جوابی دور هشتک نهایی جام فوتبال تاجیکستان روز شنبه 13 سپتامبر برگزار خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، در همین جا مجله خبری بامداد جمعه 12 سپتامبر به پایان میرسد. من اسکندر خواجه میرزاده در شهر پراگ و
من کیومرسیاتو از شهر دوشنبه طول این مدت شما را همراهی میکردیم تا برنامه های دیگر. روز و روزگارتون خوش باد و خدا یار و یاور شما.
خدا حافظ. دور از روحت یک لحظه بودن چه مشکل، روشن زی مهری تو بود آینه‌ای دی، دور از روحت یک لحظه بودن چه مشکل. شوی دل دو روشن زی مهری تو بود آینه‌ای.
روحت یک لحظه بودن چه مشکی.